200 فرمان که اخذ العلم به حکمن فی موضوع حکمن آخر. در بحث قبلی فرمودن که نمی شود علم ما به یک حکم شرعی در ناحیه موضوع همون حکم شرعی اخذ شده باشه و خداوند گفته باشه که نماز واجب است بر کسانی که می دانند نماز واجب است. این نشدنیست، موجب دور است و درست قبلی اینو گفت. منطقه می فرمان که قد یؤخذ العلم به حکمن فی موضوع حکمن آخر. گاهی وقتا امکان این هست که علم ما به یه حکم شرعی در موضوع یه حکم دیگری اخذ شده باشد. با همین شکل پای تابلو خیلی واضح شد این مسئله که موضوع یه حکم شرعی میتواند هر چیزی درش قرار بگیرد که مشکلی با خود همون حکم شرعی نداشته باشه. علم من به این که مثلا این لباس نجس است، حکم شرعی ایجاد میکنه که باید برم بشورمش. خب اون یه حکم شرعیه، این یه علم دیگر هست، با هم مشکل داره. علم من به این که مثلا فرض کنید که نماز واجب است، یه حکم شرعی میاره به این که باید به فرض برم مقدماتش رو آماده بکنم، یا اگر که قضا شده به فرض این که حالا از نظر شرعی اومده باشه برم قضای اون رو به جا بیارم، یا احترام بگذارم به کسی که احکام شرعی را بلد است، یا هر حکم دیگه. مطابق فرمان که ول حکمانه، این دوتا حکم یک و دو که در روی تابلو هم شکلش هست، این دوتا حکم چهار حالت ممکنه داشته باشن. یه حالتش که درس قبل خوندیم، یعنی همون حکم بخواد باشه، اینو که گفتیم محاله. سه حالت دیگه‌اش این هستش که اما ان یکونا متخالفین. حالت دوم این هستش که این دوتا حکم غیر از هم و متفاوت با هم بشن. بالای متخالفین میشید متفاوتن. غیر از تخالف منظورشون تفاوت مراد هست، تفاوت غیر از تضاد یا تناقض. این دوتا حکم یا متخالف و متفاوت با هم هستن، یا متضاد با همن، یا مثل همن. فل حالات و سلاسون که با حالت دست قبلی میشه چهار. اما الاولا که حالت جدیدی که امروز میخونیم، در حالتی که این دوتا حکم با هم متفاوت باشن، فلا شک فی امکانها، هیچ مشکلی پیش نمیاد که این حالت اتفاق بیفته. یعنی چه؟ یعنی من علم دارم به یه حکمی، یه حکم دیگری بر من بار بشود. خدا به اینکه تو هر وقت میدانی نماز واجب است، یه حکم شرعی بر تو بار میشود که عبارت باشه از اینکه مثلا تو لازم الاحترام هستی، یا هر وقت علم پیدا کردی که به نصاب رسیده گندمات، یه حکم شرعی برات بار میشه که باید بری زکاتشو بدی. هیچ مشکلی نداره، من علم دارم به یه چیزی، یه حکم دیگری بار میشه به علم من. مثلا کما اذا قال الامر، خداوند فرموده باشه اذا علمت بوجوب الحج علی به وجوب الحج علیک فکتب وصیتک. هنگامی که مطلع شدی و علم پیدا کردی که حج برات واجب است، خب پس این علمی که در ناحیه موضوع چیه، خداوند یه موضوع رو در نظر گرفته، باز همین شکل حکم موضوع رو بکشین قشنگ فرقاش مشخص میشه. خدا من یه موضوعی در نظر گرفته، میگه انسانی که عالم به وجوب حج هست، پس علم این شخص به این که حج برش واجب شده در ناحیه موضوع اخذ شده. خب خدا چه حکمی رو بر این انسان بار میکنه؟ اینه که بره وصیت شده، برو وصیت بنویس. وصیت بنویس هیچ ربطی به حج برو نداره. تو درس قبلی گفتیم نمی شود خدا گفته باشد حج بر کسانی واجب است که می دانن حج واجب است، این نمیشه. اما تو درس امروز میگیم که انسان هایی که می دانن حج واجب است، این میشه حکم اول. حکم دوم چیه؟ وصیتاشونو بنویسن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فان العلم به وجوب الحج، این که من علم پیدا کردم که حج بر واجبه، یکون و قطعا موضوعیا به نسبت الى وجوب الایساء. دقت کنید مطلب خیلی ساده است، عبارت رو بتونید تطبیق کنید. فان العلم به وجوب الحج، یعنی این که من علم پیدا کردم به این که حج برام واجب شده، یکون و قطعا موضوعیا. اولا قطع هست، چون همین علم من، یعنی قطع پیدا کردم که مستدعی شدم و حج برام واجبه. موضوعی هم هست. چرا قطع موضوعیه؟ قبلا توی قطع طریق موضوعی گفته بودیم دیگه، هر علم و قطعی که بخشی از موضوع حکم تشکیل بده بهش میگیم قطع موضوعی. قطع
موضوعی میشه. این علم و قدر چون در نای موضوع قرار گرفته اسمش رو میذاریم قدر موضوعی. موضوع شده برای چه حکمی؟ برای اینکه
برو وصیتت رو بنویس. خدا وصیت بنویس رو به عنوان یک حکمی بار کرده برای این موضوع.
چه موضوعیه؟
انسانی که میداند حج برش واجب است. اما این فعلا علم به وجوب الحج کن و حتی موضوعی هم به نسبت الى وجوب الایسا یه حکم شماره دو داریم که عبارت باشه از اینکه واجب است وصیت نامه بنویسید. بر چه کسانی و بر چه موضوعاتی این حکم شماره دو بار شده؟ کسانی که علم پیدا کردن بر یه مسئله دیگر که عبارت باشه از اینکه حج برش موجود.
منتها خود همین علم من به وجوب حج، این قطع و علم من نسبت به وجوب حج آیا میتواند قطع طریقی هم باشد؟ که البته حالا این طریقی هم به نسبت الله متعالی اصلا گفته نمیشدم بهتر بودیم اما ممکنه حواس و تمرکز شما رو به هم بزنه، ولی طریقی هم منظورش اینه که آیا همین علم من به وجوب حج اثر دیگه هم دارد؟
بله، وقتی من علم پیدا میکنم حج برای واجب خب باید برم حج دیگه. اینکه لازم است به حج بروم از کجا اومده؟ از اینکه علم پیدا کردم که حج برم واجبه. پس در نتیجه طریقی میشه و مقدمه میشه برای اینکه من به حج برم بر اساس خود نتایجی که از خود این علم میگیریم بهش میگیم قطع طریقی. منتها اون جایی که موضوع میشه برای یک حکمی بهش میگیم قطع موضوعی. در مثالهای قبلی هم موارد فراوان مثالهایی داشتیم از این قضیه. منطقه طریقی هم به نسبت الله متعلق رو اگر تو پرانتز هم بگذارید بهتره که شاکل این بحث به هم نخوره. فرمودن که در صورت می شود علم من به لزوم حج موضوع قرار بگیره و با توجه به اینکه علم و قطع هم هست اسمش میشه قطع موضوعی. موضوع قرار بگیره برای یک حکم شماره دوی. چون این دوتا حکم با هم متفاوتن، این یکیش وجوب حج و یکیش وجوب وصیت نامه است، هیچ مشکلی با هم ندارن و نه تناقضی هست و نه تماثلی و هیچ چیزی. این یه حاله. حالت بعدی اما ثانیه فلا شک فی استحالتها. یعنی چه؟ کجا هستش که محاله؟ حالتی که بخوان این دوتا حکم ضد هم باشن. آدم حکیم آیا میاد اینجوری بگه همه کسانی که میدانند حج برشون واجب شده است حج برشون واجب نشده است؟ این واقعا دور از حکمت و عاقلانه حرف زدن هست. فرمان فلا شک فی استحالتها، محال هستش که عامر اینجوری بگه اذا علمت بوجوب الحج، هر وقت علم پیدا کردی که حج برش واجب شده، فهو حرام علیک، حج برش حرام است. البته حالا اینجور موارد اصلا نمونه نداره توی احکام و صرف فرض و تکمیل تقسیممون هست. لتضاد الاحکام الواقعیه، احکام در ناحیه علم خدا که قبلا گفته بود اینها با هم تضاد دارن چون مبادیشون مصلحت و مقصده ها با هم متضاد هستن. خب اگر که من علم پیدا کردم که حج برم واجبه، نشون دهنده اینه که مصلحتی داشته که حج برم واجب شده. چگونه خدا میاد حرمت حج رو بر من با حمل کنه؟ یعنی بگه حج بر تو حرام است، یعنی هم مقصده داره هم مصلحت داره. اینا در علم خدا هر دوشون در کنار هم قرار گرفتن و این نشدنی. به تضاد الاحکام الباقیه، احکام در اون ناحیه مسائل و مفاسدی که علم خدای متعال بهش تعلق میگیره کاملا با هم متضاد هستن. در ناحیه احکام ظاهری ممکنه ما تضادی احساس نکنیم، یعنی مثلا فرض فرمایید دل استر واقعا نزد خداوند حرام باشد، اما وقتی من به ادله نرسیدم از نظر حکم ظاهری میگم حلال است. بین واجب واقعی مثلا حرام واقعی و حلال ظاهری تضاد نیست، اما اگه هر دوشون بخوان در ناحیه واقع قرار بگیرن و هم متضاد هستن و از آدم حکیم اینا صادر نمیشه. ولا یمکن للقاطع بالوجوب علی التصدیق به ثبوت الحرمت فی حقه، امکان ندارد کسی که قطع پیدا کرده که حج برش واجبه تصدیق و تایید بکنه که بله حرام حرمت هم در حق من چیه؟ هم شده و بار شده و در همون حالی که من علم پیدا کردم که حج واجبمه حرام هم برم. این هم در دو حکمی که بخوان حکم یک و دو متضاد باشن. و اما این که بخوان مثل هم باشن هم از نظر فلسفی اعاده دو چیزی که این هم باشن و این همون چیز رو دوباره داشته باشیم این هم نشدنیست. بالاخره هر چیزی وجود حقیقی در عالم واقع یک وجود داره. نمیشود که خدای متعال وقتی وجود حج رو
در علم او صادر میشه دوباره بخواد همون وجوب حج صادر بشه. اگرم دوباره بگه میشه تکرار همون، مثل ماژیک هایی که کارخونه صادر تولید میکنه، اینا عین هم که نیست، همه با هم متفاوته. تأکید ها و امر هایی هم که ما صادر میکنیم هر کدوم اگر ناشی از مسائل مختلفی باشن، هر کدوم چیز متفاوتی و در شرایطی هم میتوانن تأکید بر هم دیگه باشن. بنابراین در حالت آخر هم میفرمان اما ثالثه، اون جایی که این حکم یک و دو بخوان مثل هم باشن، یعنی خدا گفته باشد که هر انسانی که میداند حج برش واجب است، حج برش واجب است، اینجوری گفته باشه که این وجوب حج شماره دو عین همون نباشه که بحث اولمون باشه و محال باشه، نه میگه مثل اینه، یه وجوب حج مثل این دوباره به گردنش حمل بشه، همه کسانی که میدانند حج برشون واجب است، حج برشون واجب است به عنوان یک حکم مثلی و دومی. میگیم این هم چیز لغو و محالی است و مثالثه فقط یقال و به استحالته ها، بعضی ها میگن که این هم محال هست، لاستحالت اجتماع الحکمین المتماثلن، محال هستش که دو حکم متماثل با هم جایی جمع بشوند. چرا؟ چون به حال هم آمر یک شخص، یک نفر هست، یک ذات هست، هم اون موضوع یکی هست، از ناحیه یک آمر نسبت به یک موضوع بخواد دو حکم مثل هم صادر بشه، این صحیح نیست. کل متنافیان، مثل همون جایی که اینها با هم میخواستن متنافی و متضاد باشند و هم دیگر نفی بکنند، چیزی گفتیم محاله، این هم بخوان باشند از نظر حقیقی چندان چنین چیزی ممکن نیست. فلا یمکن للآمر ان یقول، امکان ندارد آمری خدا متعال فرموده باشد که اذا قطعت به وجوب الحج علک، هر وقت که قطع و علم پیدا کردی که حج برش واجبه، ثبت وجوب آخر و علیک، یه وجوب حج جدید هم برات ثابت میشه و صادر شده. فانه فی نظر القاطع، اون آدمی که قطع دارد، قاطع یعنی من که قطع پیدا کردم که حج برم واجبه، خب من که قطع پیدا کردم حج برم واجبه، از یک طرف قطع پیدا کردم که خدا حج رو بر من واجب کرده و الان دوباره دارم میبینم خدا میخواد حج رو بر من واجب کنه، نمیگیم همون حکمه، میگیم یه حکم وجوب حج جدیدیه، میگیم من اجتماع مثلین فی حق این، اجتماع مثلینه، یعنی من مکلف یک بار علم پیدا کردم که حج برای واجبه، دوباره خدا داره برش به میگه حج برای واجبه، این میشه اجتماع مثلین از بر یک شخص از یک از طرف یک عامل واحد و این هم صحیح و شدنی نیست. لان فانه فی نظر القاطع، این مسئله در نظر و در از نگاه این شخص قاطع اگر نگاه بکنیم، از نوع من اجتماع، این القاطع من اجتماع به هم ربطی ندارم، فی نظر القاطع یه ویرگول بذارید بعد از قاطع، من اجتماع المثلین مربوط فانه هست، یعنی فانه این مسئله ما از باب اجتماع مثلین میشه فی حق من قاطع، در نظر من این مسئله از نوع مسائلی است که احساس میکنم دو چیز مثل هم قرار هست در یک موضوع و محل جمع بشه و اجتماع مثلین هم فی موضوع واحد در زمان واحد و غیره از نظر فلسفی محال هست. بسیار، حالا در بحث بعدی هم شبیه همین بحث هست، با توجه به اینکه این بحث رو فهمیده باشید، بحث بعدی هم خیلی ساده است، اگر که دل به دست میدید ادامهش بدیم، اگر برای امتحان بعدیتون حال ندارید یا در خواهی بخونید و غیره، حواستاتون جای دیگه است، باشه جلسه آیندهش. السلام علیکم و رحمت. خب اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلقه، آیا میتوان اخذ کرد و دخالت داد قصد امتثال یک امری رو در متعلق اون امر که موضوعش باشه و مکلفی که قرار هست اون امر رو امتثال بکنه؟ خب همونطور که در توضیحات پای تابلو اشاره شد، متاسفانه ورود کتاب به این بحث اصلا مشخص نیستش که چه ربطی پیدا میکنه به مباحث فقهی و اصولی. مسئله ما از اون قسمت فقهی شروع میشه که در احکام تکلیفی که بخشیش تعبدی است بخشیش توسلی، ما اگر جایی شک کردیم که فلان دستور مثل نماز میت تعبدی یا توسلی، یک راه برای اینکه مشخص بکنیم هستش که بگیم حالا که مولا مطلق بیان کرده نماز میت رو، چون مطلق گفته پس حتما قصد قربت براش لزومی نداشته و باید اون رو توسلی میتونیم به جا بیاریم. منتها اشکالی که اینجا اتفاق میفته این هستش که در صورتی ما میتوانیم از نگفتن مولا دخالت نداشتن قصد قربت رو لحاظ کنیم، نتیجه بگیریم که مولا میتوانسته قصد قربت رو در امر خودش لحاظ بکنه. اما اگر در اصول ثابت کردیم که نمیشود در یک امر قصد امتثال همون امر رو هم لحاظ کرد، پس اون نتیجه گیری فقهی هم کار نادرستی است، یعنی نمیشه از اطلاق کلام مولا توسلی بودن نتیجه گرفت و باید احتیاط کرد، چون اصلا مولا میخواسته بگه قصد قربت کنم نمیتوانسته بگه. چرا نمیتونسته بگه؟ اینجا باید در اصول نو ثابت بکنیم که نمیشود در یک امر قصد امتثال همون امر رو لحاظ کرد. میفرمان که حالا نحوه بیانی که اینجا دارم اینجوری هستش که اگه بخواید بهتر بفهمیم اجازه بدید بیان پاراگراف سوم درس رو بخونیم. اول پاراگراف سوم رو بخونیم ببینید. میگن ثمرت و هازل بحث، این بحث بالا کی ثمره داره؟ ثمره فقهیش کجاست؟ تظهر و فی امکان تمسک به اطلاق دلیل الامر و عدمه. در اینجا ظاهر می شود که ما بتوانیم تمسک به اطلاق کنیم یا نتوانیم تمسک کنیم به اطلاق دلیل الامر. دلیل الامر چیه؟ اونجا که خدا گفته نماز میت، دفن میت. خب اگر که مطلق گفته خدا و نگفته با قصد قربت، آیا من میتونم تمسک به اون اطلاق کنم؟ بگم خداوند چون مطلق بیان کرده، مشکی اینجا نوشتم دیگه، چون آبی نوشتم، وقتی مولا مطلق بیان کرده پس معلوم میشه که قصد قربت براش اهمیتی نداشته. اینو میگن فانه فی سایر الخصوصیات، در همه خصوصیات مختلف نقولو انها هذه الخصوصیه، در مورد هر ویژگی که شما سوال بکنید، مثلا این که آیا واجب است سر نماز لباسمون سفید باشه؟ میگیم نه، خدا اگه میخواست سفید باشه خودش میگفت، حالا که نگفته من میشه لازمم نیست، به اطلاقش از تمسک میکنیم. انها هذه الخصوصیه، مثلا یه خصوصیتی که آدم شک داره، تکون الثوب ابيض حين الصلاه، این که لباس من باید سر نماز سفید باشد یا نباشد. یا هم مثال عرفی که گفتم، مادر به ما گفته داری میای نون بگیر، آیا خصوصیت لواش و سنگک بودن اهمیت دارد یا نه؟ یه خصوصیتیه. میگیم این خصوصیت حیث لم تؤخذ فی دلیل الامر قیدا فی الواجب، عبارت دقت کنید، این خصوصیت مثل سفید بودن لباس در نماز یا سنگک بودن نان، حیث لم تؤخذ، از آن جایی که اخذ نشده است، فی دلیل الامر، در همون دلیلی که به ما امر کردند و گفتند که نماز میت بخوان، یا مادر به من اسمت زده گفته داری میاد 5 تا نون بگیر، این میشه دلیل امر مادر من. خب از آن جایی که این خصوصیت سنگک بودن اخذ نشده است، قیدن فل واجب، به صورت یه قیدی در اون واجبی که من باید انجام بدم. واجب در بحث مثال مادرمون میشه نان که قیدش میشه سنگک بودن، واجب در مثال اینجا میشه نماز که قیدش میشه سفید بودن لباس. از آن جایی که اینا قید نزدن فیک شف و ذالک، پس کشف می شود، همین که به من قید نزدن کشف می شود آن عدم دخل حافل غرض، نشون می دهد که اصلا اهمیتی نداشته برای مادر من که نون سنگک بیرم یا لواش بگیرم، چون قید نزده معلوم میشه که این قید براش مهم نبوده، پس من میتونم هر نونی بگیرم. خدا هم وقتی قید نزده که چه لباسی چه رنگی بپوش، پس معلومه هر لباسی بپوشی نماز بخونی رنگش اهمیتی نداره. خب این مسئله تو بحث اطلاق ادله کاملا بهش اشاره می‌فرمایند که و الا لأخذت فی الواجب، اگر که این خصوصیت براش اهمیت داشت اخذت، به قشنگ اخذ میکرد و به ما میگفتش که نمازی میخوام دارای این ویژگی ها، لأخذت و همین اخذ همین چیزی که پای شکل هم گفتیم، یعنی قیودی که توی موضوع دخالت داده میشوند و اخذ میشوند و مطرح میشوند، اگه برای مولا اهمیت داشته باشه این قیود رو اخذ میکنه و کاملا با صراحت به ما میگه نون سنگک بگیر، یعنی عقض کرده سنگک بودن رو در نون و به ما گفت. اونتا از اینجا وارد یک
مسئله میشیم که در حال مشکل ایجاد میکنه. و هازا به خلافهی فی قصد الامتثال بنا ان علل استحاله. این بحث بالا که گفتن میشود تمسک به اطلاق کنیم در همه قیود، به خلاف این بحث هست، به خلاف این روش بالا شاهدش هستیم در بحث قصد امتثال. میگیم قصد امتثال و قصد قربت یه قیدی هست که ما اگر استحاله این مسئله رو ثابت کردیم و گفتیم محال است که قصد قربت رو تو خود امر دخالت بدهیم، در نتیجه تمسک به اطلاقش هم صحیح نخواهد بود. فإن اطلاق الواجب لا يمكن ان يكشف عن عدم دخل القصد المذكور في الغرض. اگر ما گفتیم که مولا نمی توانست دستوراتش رو مقید کنه به قصد قربت، کجا اینو بسات کنیم؟ در این قسمت تابلو که بحث اصولیشو داریم پیاده می کنیم. در اصول ما ثابت میکنیم که خدا نمیتواند قصد قربت رو تو خود امرش لحاظ بکنه، در نتیجه با نگفتن این قید نمیشود دخالت نداشتنش رو نتیجه گرفت. میگن لفرض عدم امکان بالا بود، فإن اطلاق الواجب وقتی میبینی خدا همینجوری مطلق گفته که نماز میت بخونید، لا یمکن ان یکشف، نمیشود از این اطلاق شما کشف بکنید که پس معلوم میشود ان عدم دخل القصد المذکور، یعنی قصد قربت دخالت نداشته است، فی الغرض، در غرض پروردگار. چرا؟ ممکنه که خدا میخواسته شما با نمازت با قصد قربت باشه نماز میتت، ولی نمیتونسته بگه. چرا نمیتونسته بگه؟ توی اصول داریم ثابت میکنیم که چرا نمیشه بگی. یا همون مثال نوسنگک که گفتیم، مادر به ما گفته نون بگیر، اسمسش قطع شده، در اینجا من نمیتونم بگم چون مادر هیچی نگفته هر نونی بگیرم. شاید میخواسته بگه نوسنگک ولی شارژش تموم شده، یا تو تلفن بلافاصله تلفنش قطع شده. اینجور وقتا میگیم وقتی نتونسته قید بزنه پس نمیتونی به اطلاقش هم تمسک کنی. بگی مادر شما که گفتی هر نونی بگیر، میگه من خواستم بگم تموم شد شارژم، قطع شد گوشیم. پس تو نباید به اطلاق کلام مولا عفو کنی. و من میفهم لفرض عدم امکان اخذهی قیدن فی الواجب. فرض ما در این قسمت اصولی ثابت میکنیم که نمیشود این قید را در واجب اصلا اخذ کرد. قصد امتثال را نمیشه آورد توی موضوع و نمیشود به مکلف گفتش که من نمازی از تو میخواهم که توش قصد قربت باشد. اینو این قسمت اصول باید ثابت کنی. حتی علا تقدیر کنهی دخیلن فی الغرض، حتی اگر مولا میخواسته بگه نماز میتا رو با قصد قربت بخونیدم، نمیتونسته بگه. وقتی نمیتونه بگه، حتی اگر میخواسته بگه هم نتونسته بگه، فلا یدل عدم و اخذهی علا عدم دخله. پس دلالت نمی کند بیان نکردن این قید بر دخالت نداشتن این قید. میشه همون بحث اطلاق، یادتون هست میگفتیم اطلاق یعنی هرچی نگفته نخواسته. وقتی ما میتوانیم بگیم هرچی نگفته نخواسته، اینجا نوشتم ببینید، وقتی از اطلاق میتوان عدم لزوم قصد قربت نتیجه که مولا میتوانست قید بزنه و نزده باشه. اما در جایی که نمیتواند اصلا قید بزند، چگونه ما از قید نزدنش نتیجه میگیریم که پس معلومه براش مهم نبوده؟ این بحثی که چرا نمیتونه بزنه رو حالا بالای تابلو بالای صفحه میگن. مثلا ما که کل امر ینشأ من غرضین، هر امر دستوری که پروردگار صادر میکنه یه اغراضی و یه نتایج و مسائلی برش مترتبه. و ذالک الغرض قد یتعلق بالاتیان بالفعل کیف تفق. گاهی وقتا اون غرض مولا، دستورات پروردگار، تکالیف خدا، این بالای تابلو رو نگاه کنید، تکالیف پروردگار گاهی وقتا مترتب است به صورت توسلی، قد یتعلق بالاتیان بالفعل کیف تفق. خدا میخواهد این کار اتیان بشود هر جور میخواد باشه. وقتی مثلا لباسی نجس میشه، خدا میخواد که این لباس شسته بشه. کیف تفق، حتی اگه بادم بزنه بیفته توی حوض شما برداری بپوشی، صحیحه. خدا خواسته که این لباس شسته بشه، حالا کیفت تفق شسته بشه. یه بچه برداره، یه کافر لباس ما رو بشوره، یه دیوونه لباس ما رو بشوره، برای خدا که مهم نیست. خدا میخواد فقط این لباس نجس شسته بشه. در نتیجه میگیم احکام تکلیفی توسلی هستن. این وقت یه تعلق بالاتیان بهی به قصد امتثال الامر، بعضی وقتا خدا نمیخواد این عمل هر جوری هست به جا آورده بشه، نه خیر، میخواد حتما قصد قربت هم باشه، مثلا پرداخت خمس و زکات. خمس و زکات رو میان جزء فروع دین قرار میدن و میگن جزء چیزهایی است که ما باید به قصد قربت پرداخت بکنیم. همینجوری مثلا یه اتفاقی بیفته و یه بخشی از اموال ما خسارتی بهش بخوره، نمیتونیم بگیم خب اونا رو میذارم جزء خمس زکاتم. نه، خودت باید جدا کنی، با قصد قربت تحویل مستحقش بدی. ول اول هو الواجب التوسلی و ثانی هو الواجب التعبدی. اونایی که حتما قصد قربت لازم داره میگن واجبات تعبد. و سوال، حالا اینجا میان میگن که خب باز این سوال هم متاسفانه یه تیکه فقهیش جا افتاد که اگر در مواردی ما نمیدانیم یه سری از واجبات تعبدیان یا توسلیان مثل نماز و دفن میت، در اینجور موارد آیا اصل این استش که اینا تعبدی باشن یا توسلی؟ میگیم که اگر که مولا مطلق گذاشته باشه حتما قصد قربت براش اهمیت نداشته که هیچی نگفته. اصول میاد میگه که نخیر، این نتیجه گیری رو نکنید، نتیجه گیری زود هست. مولا میخواسته بگه قصد قربت، هم نمیتوانسته همچین چیزی رو بگه. بنابراین و سوال، یعنی سوال اصولی که اینجا مطرح میشه اینه که ان اخذ قصد امتثال الامر، این که خدا اخذ بکند، اینجا تابلو ببینید، این که خدا اخذ بکند قصد امتثال رو، شما گفتید تیتر رو توضیح بدید، یعنی همین، این که خداوند در یکی از بخش‌هایی که موضوع این حکمش رو داره تشکیل میده، یکی از ویژگی‌ها رو چی بگذاره؟ این که توی مکلف باید با قصد امتثال و قصد قربت این نماز را به جای آوری. این میشه اخذ قصد قربت در خود امر، در متعلق امر. میگیم این که خداوند اخذ و دخالت داده باشد قصد امتثالی که در من حاصل میشه رو در متعلق امر که من مکلف هستم دیگه، میگه توی مکلف، یا البته میتونیم به اون عمل انجام بدیم بزنیم، بگیم اون عمل متعلق امر هست که چیه؟ همراه با قصد قربت هست. اون تا حالا اون قصد قربت بازده که از طرف من مکلف داره صادر میشه و باید من اون قصد در دلم حاضر بشه. هل هو شیء ممکن فی حد نفسه؟ آیا اصلا امکان دارد که خداوند قصد قربت رو در امر خودش لحاظ کنه و دخالت بده و عقص کنه؟ قد یجاب و بل عدم. پس همه ترجمه فرضی بحث ما از اون فقه شروع شد، اومد به این قسمت اصول و میگیم اصلا نمی شود که خداوند در دستوراتش قصد قربت رو عقص کنه و در نظر بگیره. یعنی خدا اولین بار که میخواد به مردم بگه نماز بخونید، نمیتواند بگه نماز بخونید با قصد قربت. اولین امر خدا نمیتونه امر با قصد قربت باشه. چرا؟ لان القصد المذکور، چون این قصد قربت، ببینید از کردم دو جور میشه این بحث رو توضیح داد. یه جور به همون صورت بحث قبلی که من خیلی ساده بیان کردم که این همون اخذ علم بود، میگیم اگر وجوب بخواد بیاد باید حتما قیودش وجود داشته باشه و این قیود وقتی هستن که خود وجوب باشه، همون دوری میشه که تو بحث قبلی خوندیم. منتها توی این قسمت یه جور دیگه کتاب توضیح میدن، به این روش قیود اختیاری غیر اختیاری دارن توضیح میدن. از اینجا دقت کنید، لان القصد المذکور، چون این قصد امتثال رو شما اگه میخواهید دخالت بدید، اذا اخذ فی الواجب، اگر این قصد قربت رو توی این موضوع لحاظ بکنی، فلازمه، لازمش اینه که سیرورت الامر قیدا فی الواجب، همین امر که دستور پروردگار هست، امر یعنی همین وجوب دیگه، همین امر و دستور خدا قیدی در چی میشه؟ در موضوعش میشه. واجب میشه موضوع امر دیگه، واجب اون میشه وجوب، این میشه واجب، وجوب میشه حکم، واجب میشه موضوع اون حکم. خدا قرار هست یک نمازی رو بر من واجب کنه که این نمازه مقید هست به قصد امتثال امر، لازمش اینه که امر خدا یکی از قیودی بشه توی خود همین نمازی که بر من واجبه. لان القصد المذکور، چون این قصد قربتی که شما میخوای مطرحش کنی مضاف الی نفس الامر، این قصد قربته شده قصد امتثال امر، اضافه شده به خود امر. نمیتونیم بگیم قصد هر چیزی، من قصد میکنم که به قصد
معلمم از من راضی باشه، نماز میخوانم به قصد قربت معلم. نه، داری میگی نماز میخوانم به قصد امتثال امر خدا. خب و حیث ان الامر ليس اختیاریا للمکلف، وقتی که همین امر خدا جزء قیود اختیاریه که تو نیست، تو که نیست، جزء قیود غیر اختیاری هست، فیلزم ان یکون قیدا للوجوبه ایضا، وقتی که این امر یکی از قیود غیر اختیاری است، قیود اختیاری رو قبلا گفتیم که جزء قیود وجوبه نه قیود واجب، وقتی که این قصد امتثال شد قید وجوب، پس معلوم میشه که خود وجوب مقید شده به خودش و همیشه همون دور. و حیث ان الامر ليس اختیاریا للمکلف فیلزم ان یکون قیدا للوجوبه ایضا، این قصد قربت میشه قید خود وجوب، معناش این استش که وجوب قیدی دارد که قید خودش هست. و نتیجته ان الامر یسیر مقیدن به نفسه، امر خدا مقید میشه به خودش، یعنی امر وقتی باید صادر بشه که قیدش باشه، قید کی وجود داره که امر باشه. خدا اگر به همون زبان ساده میگم، به همون زبان ساده که از اول بیان کردم، خیلی ساده از فهمیدنش. ببینید شما همون اولین باری که خدا میخواد دستور بده، نگید که آقا ما که هر روز میگیم نماز میخوانم قربتن الله، نه، ما الان در امرهای چندم و چندم هستیم، اما اولین امر خدا که هنوز قبلش هیچ نمازی مطرح نبوده، خدا میخواد به مردم بگه که ای مردم نماز بخوانید با قصد، با چی؟ با قصد قربت. میگن خدایا قصد قربت چیه؟ یعنی قصد کنید امتثال امر من را. میگیم کدوم امر رو؟ شما این برای ما تا نگفتی که این امر چی بوده که ما بخوایم اون رو امتثال کنیم. درک کردید؟ بنابراین در اولین امر خدا نمیتواند قصد امتثال امر خدا لحاظ شده باشه. قطعا در اولین امر خدا به بندگانش فقط گفته نماز بخوانید. قصد قربت اونجا نمیتونسته مطرح شده باشه. منتها حالا بعدها چی؟ بعدها پیغمبر و ائمه میتوانن گفته باشن که ای مردم اون امری که خدا گفته اونا رو با قصد قربت جا بیارید، همین جوری هر جور بخوانی قبول نیست. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. قرآن وقتی میگه که دستوراتی که برای شما مطرح شده با اخلاص و قصد قربت باید باشه، اون کمک میکنه که ما به صورت متناجر قصد امتثال رو لحاظ بکنیم. اما ثمره این بحثمون این شد که در اولین امر خدا هرگز نمیتونه قصد قربت لحاظ شده باشد. در نتیجه وقتی که در اصول ثابت کردیم که قصد امتثال و قصد قربت نمیتواند تو خود امر لحاظ بشه، دوباره برمیگردیم به فقه، میگیم وقتی که نمیشود قصد قربت را لحاظ بکنه، اطلاقش رو هم نمیشه نتیجه گرفت. در نتیجه از همین جوری گفتن نماز میت نمیشه نتیجه گرفت که پس هر جور بخوانیم قبول است. شاید قصد قربت هم لازم داشته. ثمره را هم که خوندیم و مشخص شد که ثمره این بحث دقیقاً باید توی مباحث تعبدی توسلی فقه مطرح بشه. و بعد میگن همین ثمره‌ای هم که اینجا گفتیم یادتون باشه در بحث قبلی هم همین بود. بعد و هذه الثمره، پاراگراف پایین سفر میکنم، و هذه الثمره تو یمکنو سحبها الی البحث السابق. سحب یعنی کشاندن. میشود این ثمره رو بکشیم تو بحث قبلی هم همین ثمره مطرح هستش. در بحث قبل هم که گفتیم که علم به حکم نمیشود در موضوع هم اخذ بشه، اونجا هم همین مسئله مطرح بود. فیقال در بحث قبلی هم میشود گفت هناک ثمرتون اخرى فانه بناء على استحالت اخذ العلم بالحکم قیدا لنفسه، اگر که ما گفتیم محال است و نمیشود که علم ما به حکمی قید همون حکم بشه، پس او فلا یمکن تمسک به اطلاق کلام المولا، نمیشود که مولا اگر جایی کلام و دستوری رو مطلق بیان کرده ما تمسک بگیم، بگیم که چون که خدا مطلق بیان کرده پس معلوم میشه که حتما برای همه افراد یکسان داره مطرح میکنه، عالم و غیر عالم براش هیچ فرقی نمیکنه. نخیر، شاید اگر میخواسته عالم ها رو هم در نظر بگیره نمیتونسته. چرا؟ چون اخذ علم در موضوع همون حد امکان نداشته. پس او فلا یمکن تمسک به اطلاق کلام المولا لنفی اختصاص غرضهی بالعالم بالحق، اگر که شما بخوای بگی که مولا که غرضش مختص عالم ها نبوده، همه رو شامل میشده، در صورتی میتونی تمسک به اطلاق بکنی اینجا نوشتیم. وقتی میشه از اطلاق کلام مولا عدم لزوم قید رو در نظر بگیریم، نتیجه بگیریم که میتونسته اون قید رو بیاره و نیارده باشه، اما اگر از اصل نتونسته اون قید، نمیتونسته اون قید رو بیاره، پس از اطلاقش هم هیچ نتیجه‌ای نمیشه گرفت. به نفس البیان المذکور فی قصد امتثال، با همین توضیحات که اینجا بیان کردیم و گفتیم خدا اگه میخواست بگه هم نمیتونسته بگه، چه قصد امتثال رو و چه علم به حکم رو، در هر دو حالت خدا در، یعنی هر مولایی در همون دستور خودش نمیتونه این قیود رو لحاظ بکنه، پس از اطلاقش هم نمیشه نتایجی رو گرفت. السلام علیکم و رحمت الله.